ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم میشنویم و همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مسئولیت حمله مرگبار دیروز در کابل را گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت. این گروه در یک خبرنامه که در حساب خود در تلگرام نشر کرده است این مسئولیت را ادعا کرد. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در کابل گفتند که در این حمله انفجاری یک موتر مسافربری در منطقه دشت برچی هدف قرار داده شد که 7 نفر در آن کشته شدند و 20 تن دیگر زخمی گردیدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که تحقیقات جریان دارد. گروه داعش قبل از این هم مسئولیت چنین حملات بر مناطق مسکونی و مساجد شیعیان در کابل و دیگر ولایات را به دوش گرفته است. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته که 25,000 پناهجوی افغان را که قرار است به آمریکا اعزام شوند اخراج نکند. رسانه‌های پاکستان دیروز گزارش دادند که سفارت آمریکا در اسلام آباد نامه‌ای را با نام‌های بیش از 25,000 افغانی که در حال رفتن به ایالات متحده هستند به مقامات پاکستان ارسال کرده است. اگرچه مقامات پاکستان در روزهای اخیر گفته بودند که افغان‌های شامل برنامه‌های رفتن به کشور سوم را از پاکستان اخراج نمی‌کنند، اما بر اساس گزارش‌ها بسیاری از افغان‌هایی که در حال رفتن به آمریکا و سایر کشورهای غربی هستند از ترس دستگیر شدن توسط پلیس پاکستان پنهان شدند. روزنامه دان چاپ پاکستان دیروز گزارش داد که جاناتان لیلی سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته که آنها در مورد امنیت این افغانها در ارتباط نزدیک با حکومت پاکستان قرار دارند. ازبکستان میگوید که افغانستان در نشست بعدی سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو که در تاشکند دایر می شود شرکت نخواهد کرد. شیرزاد اسدوف رئیس دفتر مطبوعاتی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز گفت که برای اشتراک افغانستان در نشست ایکو و موافقت همه کشورهای عضو این سازمان و به رسمیت شناختن حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی نیاز است. شیرزاد اسدوف تاکید کرد که افغانستان یکی از کشورهای عضو ایکو است، اما به دلیل تغییرات سیاسی در آگوست سال 2021 میلادی به طور موقت نمیتواند در نشست ها و فعالیت‌های ایکو شرکت کند. ترکیه اعلام کرده که کمک‌های بشری بیشتر را برای زلزله زدگان در هرات ارسال خواهد کرد. اداره مدیریت رویدادهای طبیعی و امور اضطراری ترکیه دیروز در اعلامیه گفت که تاکنون 39 تن کمپل، 85 تن خیمه، 40 تن تجهیزات حفظ و صحه، 33 تن پوشاک، 15 تن جنراتور، 240 تن مواد غذایی و حدود 450 تن تجهیزات دیگر را برای آسیب دیدگان زلزله در افغانستان ارسال کرده است. حدود 2500 تن در اثر زلزله های پی همه ماه گذشته در هرات جان باختند. همزمان با اخراج 10,000 مهاجر افغان از پاکستان، امارات متحده عربی 20,000 خیمه با افغانستان کمک کرده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز با نشر اعلامیه گفت که این کمک های امارات متحده عربی شب گذشته به میدان هوایی بین‌المللی کابل رسیده است. بر اساس اعلامیه قرار است این کمک ها در اختیار افغان های قرار داده شود که از پاکستان اخراج می شوند. و ده ها زن در اقدام نادر دیروز در شهر مسکو پایتخت روسیه تظاهرات کرده و خواستار بازگشت شوهرانشان شدند که در تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بسیج شدند. پس از آن که مقامات مسکو به استناد محدودیت های ناشی از کووید 19 درخواست این زنان برای برگزاری تجمع را رد کردند، این زنان به تظاهرات کمونیست ها در میدان تئاترال نایه پیوستند که به مناسبت 160مین سالگرد انقلاب بلشویکی دایر شده بود. گرد همای این زنان معترض حدود 5 دقیقه طول کشید تا اینکه پلیس آنها را محاصره کرد و از آنها خواسته شد که از تظاهرات دست بکشند. پایان اخبار. اتحادیه اروپا 61 میلیون یوروی دیگر را برای تامین نیازهای مهاجرین افغان و آسیب دیدگان زلزله در هرات کمک می کند. علاوه بر این کمک، این اتحادیه در سال جاری میلادی 94 میلیون یورو را به افغانستان اختصاص داده است. ولی با وصف این کمک ها شمار زیادی از مهاجرین اخراج شده از پاکستان و آسیب دیدگان زلزله در هرات می گویند که مهمترین نیاز آنها در این آغاز فصل سرما به سرپناه است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی های جدی در مورد وضعیت بشری در افغانستان ادامه دارد، اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 61 میلیون یورو را برای تامین نیازهای پناهجویان افغان و سایر افغان هایی که از پاکستان اخراج شده اند در اختیار افغان ها قرار خواهد داد. دفتر مطبوعاتی هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان دیروز گفت که از این مبلغ 60 میلیون یوروی آن در اختیار سازمان‌ها و نهادهای خدمات بشری فعال در افغانستان و 1 میلیون یوروی دیگر به مؤسسات و نهادهای داده خواهد شد که در پاکستان در عرصه کمک‌های بشری برای افغان‌های مهاجر کار می‌کنند. به گفته اتحادیه اروپا، کمک‌های تازه به کاهش بحران کمبود مواد غذایی در افغانستان، به ویژه برای کسانی که اخیراً از پاکستان اخراج شدند و آسیب دیدگان زلزله‌های ماه اکتبر در هرات کمک خواهد کرد. همچنان با استفاده از این مساعدت، نیازهای مانند سرپناه، خدمات صحی و تهیه آب آشامیدنی صحی تأمین خواهد شد. علاوه بر این کمک جدید، اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی 94 میلیون یورو را به افغانستان اختصاص داده است. ولی با وصف این کمک ها، شمار زیاد از آسیب دیدگان زلزله های اخیر در هرات و مهاجرین اخراج شده از پاکستان میگویند که مهمترین نیاز آنها در این آغاز فصل سرما به سرپناه است. از خواجه محمد 73 ساله و سرپرست یک خانواده که تازه از پاکستان اخراج شده میشنویم.
خدا جور کنه برای ما که مشکل ما را پشوه. هیچ چیز ندارم. اینجا فقط جوزا کمپال خط خود آورده بودیم. هم کمپال هست و نو نفر فامیل هستیم. او سکای ما خود خود هست.
شماره هم میگویند که با آنها کمک نشده و در مورد میکانیزم توزیع کمک ها نیز شکایت دارند که محمد امین انصاری یکی از آنهاست.
سه شب باید اینجا میپایدی که او از کارتا و از این گفا مستفید میشدی. اون کارتا هایشان هم یک بچه خاله بود و گرفتن اینجا رفتن کارت کمک هست باز در اینجا در میرید سرک 3 کیلو اونجا بردم کمک گفتید مرخد حال کمک نیست باز بانیم دیگه باز ما برتان زنگ میدن ممکن 6 ماه بعد یا 5 ماه بعد کدام کمک صورت برتان بگیره.
در حالی که بر اساس ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد بیش از نصف نفوس افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و زلزله‌های پیهم اخیر این بحران را تشدید کرده، پاکستان در آغاز ماه اکتبر اعلام کرد که پناهجویان فاقد اسناد قانونی اقامت را از قلمرو خود اخراج خواهد کرد. اسلام آباد به این پناهجویان که حدود 1.7 میلیون تن آنها افغان هستند 1 ماه فرصت داده بود تا پاکستان را ترک کنند وگرنه دستگیر و اخراج خواهند شد. اینک در حالی که روزانه ده ها هزار افغان از پاکستان اخراج می شوند، بحران بشری در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سرمنشی سازمان همکاری اسلامی به عزم این سازمان به هدف ادامه گفتگوهای سازنده برای توانمندسازی زنان افغان و تضمین حق دسترسی به آموزش در همه سطوح و مشارکت آنها در زندگی عمومی تأکید کرده است. حسین ابراهیم طه این سخن را دوشنبه در نشست زیر نام زنان در اسلام، جایگاه و توانمندی در عربستان سعودی گفته است. در همین حال امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست گفته که محدودیت‌های شدید طالبان و محرومیت از حقوق زنان باید به گونه فوری مورد رسیدگی قرار گیرد. بیشتر در گزارش از همکارم سحر لیوال.
حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی OIC روز دوشنبه در نشستی که زیر نام زنان در اسلام جایگاه و توانمندی در عربستان سعودی برگزار شده بود گفته که این سازمان به دفاع از حقوق زنان مسلمان متحد است. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی همچنان به عزم این سازمان به ادامه گفتگوهای سازنده برای توانمندسازی زنان افغان و تضمین حق دسترسی به آموزش در همه سطوح و مشارکت آنها در زندگی عمومی تاکید کرده است. در همین حال امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست گفته که محدودیت‌های شدید طالبان و محرومیت از حقوق زنان باید به گونه فوری مورد رسیدگی قرار گیرد. او افزوده که زنان افغان باید نقش کامل خود را در ساختن آینده کشورشان ایفا کنند و افغانستان برای شکوفایی به زنان و دخترانش نیاز دارد. بانو محمد خواستار پایان دادن به همه قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز شده که مانع دسترسی به آموزش دختران می شود. در این حال شماری از فعالان حقوق زنان می گویند هرچند تا کنون چنین نشست‌های در رفع محدودیت‌ها بر زنان بی‌نتیجه بوده، اما امیدوار هستند که ادامه آن مؤثر واقع شود. مینا رفیق یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
علمای دین یا متخصصین و هر کسی که از تمام مسئولین نمی‌خوایم بگویم، اگر واقعاً می‌خوایند بر افغانستان یک کار بکنن، باید از طالبان به رسمیت نشناسد، چون تنها فقط و فقط زنها زیر ظلم و شکنجه نیست. برای یک روز دو روز مکتب و کار تیار کردن رای حل نیست.
گفتنی است که حدود دو ماه قبل هیئت سازمان همکاری اسلامی به کابل رفت و در مورد کار و آموزش زنان و دختران از دیدگاه اسلام با برخی مقامهای طالبان دیدار و گفتگو کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در پاسخ از این هیئت خواسته بود تا خواست حکومت آنان و مردم افغانستان را درک کنند. این در حال است که بر اساس ادعاها جولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی از جمله زنان معترض در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برند، اما حکومت طالبان تا کنون بازداشت آنان را تایید یا رد نکرده است. گلچهره یفتلی مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان مقیم هالند و عضو جنبش خودجوش زنان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی خواهان رهایی هرچی زودتر این معترضان شد.
امیدوار هستیم که این عزیزان ما که بدون هیچ گناهی بیش از یک ماه هست که حسیر هستن، هر چیز زودتر رها شوند، صرف به خاطر هم نوای خود، به خاطر درب مکاتبی که بر روی دخترای سرزمین بسته هست، اینا دادخواهی کردن.
حکومت طالبان هموار موضوع محدودیت بر زنان را مسئله داخلی افغانستان خوانده و گفته که حقوق همه زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. طالبان در حال ادعا میکنند که حقوق دختران و زنان افغان را تامین کردند که بر علاوه ممنوعیت بر کار و تحصیل زنان، آنها را بیشتر از حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگیشان و از جمله رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها، سفر بدون محرم و رفتن به حمام‌های عمومی زنانه محروم کردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایران میگوید که در مورد افزایش همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل و ترانزیت با مقامات طالبان گفتگو کرده است. مقامات طالبان میگویند که هر دو طرف تلاش میکنند مبادلات تجارتی خود را به 10 میلیارد دلار در سال برسانند، اما کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی این ظرفیت را نمیبینند. مقامات طالبان همچنین گفتند که ایران با اعمار خط ریل به واخان و قندهار توافق کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
مقامات حکومت طالبان و مقام‌های ایرانی در مورد افزایش تجارت بین افغانستان و ایران به 10 میلیارد دلار در سال گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، محمد مهدی جوانمرد قصاب، نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، و نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع طالبان، روز سه‌شنبه در یک نشست گفتند که در حال حاضر میزان تجارت بین دو کشور رضایت بخش نیست و باید افزایش یابد. به گفته آنها، هر دو جانب برای افزایش تجارت به 10 میلیارد دلار در سال اقدامات لازم را باید انجام دهند. آذرخ شافیزی، یکی از اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، می گوید با وصف این که بزرگترین شریک تجارتی افغانستان ایران است، اما در حال حاضر ظرفیت تجارت بین دو طرف برای رسیدن به این هدف کافی نیست.
حجم عمومی تجارت ما با ایران در روز 2.5 میلیارد دلار است. یکی میگن 10 میلیارد دلار ما حجم سود خود می رسانیم، در کوتاه مدت ممکن نیست، به خاطر از اینکه حجم عمومی کل صادرات واردات ما با دنیا در حال حاضر 7 میلیارد دلار است.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع طالبان، گفته که استخراج معادن، زراعت و ترانزیت حوزه‌هایی هستند که در آن امکان افزایش همکاری بین افغانستان و ایران وجود دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مورد افزایش و تسهیلات در صادرات و واردات افغانستان از طریق بندر چابهار با مقامات ایرانی صحبت کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی. اینک با یک شماره دیگر و مطالب متنوع با شما هستیم. آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کردیم تقدیمتان می کنیم. امیدواریم که شما هم خوب و سرحال بوده و با رادیو آزادی باشید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان آخرین خواب از داستان نویس معاصر و با نام افغانستان قادر مرادی.
احساس میکرد که نیروی ادامه زندگی در وجودش پایان یافته است. میل برای رفتن به دفتر نداشت. یکی با یک باره دلش شکسته و مایوس شده بود.
چرا منطقه کتی سنگی را به این نام یاد میکنن؟ معلومات پیرامونان. پارچه شعری از خالده تحسین، یکی از شاعران معاصر و آشنای افغانستان به صدای خودش.
آواز آنچنان که پر از سوز و ساز عشق، گویی فضای خاطر دیوانه را دارید.
جالب‌های کوتاه از رسانه‌ها را نیز برایتان برگزیدیم. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ گفتی پیرامون زندگی سلام سنگی، یکی از هنرمندان مشهور سینمای افغانستان.
فیلم گناه اولین فیلمی بود که سلام سنگی نقش مرکزی را بازی کرد. پسانتر این هنرپیشه افغان در فیلم‌های فرار، صبور سرباز، بابا، بیگانه نقش‌های اول را بازی کرد و در همه آنها خوب درخشید.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم با عنوان آخرین خواب از داستان نویس با نام کشور قادر مرادی. در سالهای قبل از قادر مرادی چند داستان کوتاه در مجله آزادی به نشر رساندیم. در این شماره نیز یک داستان تا حدودی کوتاه از وی داریم با عنوان آخرین خواب. و اما قبل بران چند سطری در مورد حیات قادر مرادی، نویسنده داستانهای بلند. عبدالقادر مرادی در سال 1337 خورشیدی در شهر مزار شریف زاده شده است. دوره های مکتب را در شهر اندخوی سپری کرده و از لیسه ابو مسلم خراسانی اندخوی فارغ شده است. او بعد رای کابل گردید و به ادامه تحصیل در رشته ژورنالیسم پرداخته است. او مدتی معلم هم بود. مرادی داستان بلندی را زیر نام سرمه و خون انتشار داد و در پیان مجموعه گزیده داستانهای او در تهران از سوی نشر آتنا به نام شمع‌ها تا آخر می‌سوزن به چاپ رسید. مجموعه داستانهایش در سال 1369 خورشیدی از سوی انجمن نویسندگان در کابل به چاپ رسید. در این مجموعه 11 داستان کوتاه برگزیده شده از وی انتشار یافت. او بلافاصله مجموعه صدای از خاکستر را نشر کرد. مرادی پس از مهاجرت به هلند مجموعه دیگری از داستانهایش را به نام رفته ها بر نمی گردند را نشر نمود که این دو کتاب اخیر او در آن سالهای آشفته توجه حلقات فرهنگی را به خود جلب کرد و نقدهایی نیز در نشریه‌های افغانی داخل و خارج در مورد این کتاب‌ها انتشار یافتند. داستان‌های قادر مرادی در سایت‌های اینترنتی را یافتند. برخی از داستان‌های وی به زبان‌های خارجی از جمله به زبان‌های انگلیسی، هلندی و زبان‌های دیگر ترجمه شدند. قادر مرادی دو مجموعه داستانی دیگر دارد به نام‌های آن سوی سنگ‌های مرمر و خانه‌های خاکی و دستمال‌های گل سیب. مرادی در کنار پرداختن به هنر داستان نویسی نمایش نامه هایی نیز نگاشته است و مقالات، نقد و طنز هایی نیز از وی در مطبوعات انتشار یافتند. وی پیوسته با نشریه های داخل و بیرون مرزی و سایت های اینترنتی همکاری دارد. حال با سپاس از سایت وزین آریایی داستان وی با عنوان آخرین خواب را همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
مرزا صادق آن روز طور دیگر ناراحت بود، خسته و بی‌حال. از همان لحظه‌ای که از خواب بیدار شده بود گیج بود. افکار خوفناک ذهنش را میتراشیدند. هر لحظه به خیالش می آمد که مرگ در دهلیز آن سوی در استاده است. از صبح تا حال چندین بار لرزان و هشهش کنان برخواسته بود و خودش را در آینه نگاه کرده بود. به خیالش می آمد که یکی و یک باره در یک شب این گونه پیر شده است. احساس می کرد که نیروی ادامه زندگی در وجودش پایان یافته است. میل برای رفتن به دفتر نداشت. یکی و یک باره دلش شکسته و مایوس شده بود. خواب ترسناکی که دمدم صبح دیده بود پیوسته یادش می آمد. صحنه های وحشتناک خواب مقابل نظرش نمایان می گشتند و مو بر اندامش راست می شد. ترسناک بود. صدها گژدم به جان دخترک تازه جوانی چسبیده بودند. دخترک زیباروی فرشتگونه که لباس آبی رنگ دراز داشت در میان گژدم ها دست و پا می زد و فریاد می کشید. اما گژدم ها که گویا سالهای سال زهرشان را برای چنین روز ذخیره کرده بودند با ول جنون‌آمیز روی بدن دخترک می دویدند. همان لحظه که از خواب پرید وارخطا به اطرافش نگریست. نگاهش به بکس چرمین زرد رنگش افتاد، بکسی که عمر با او بود و همیشه آن را با خودش به دفتر می برد و می آورد. بکس چرمین کهنه و رنگ رفته با حالت رقت انگیز در گوشه اتاق افتاده بود. هرچند می اندیشید نمی توانست دخترک را بشناسد. تشویش بزرگی برایش خلق شده بود. احساس می کرد واقعا او میان صدها گژدم افتاده است و باید نجات داده شود. از سوی دیگر هر لحظه آهنگ رفتن و مردن در ذهنش تنین می افگند. مرزا صادق مدت ها بود که تنها زندگی می کرد. زنش سالها قبل مرده بود. بچه ها و دخترهایش بزرگ شده و او را ترک کرده بودند. با آنکه تقاعد کرده بود اما دوباره در همان دفتر به حیث اجیر به کارش ادامه داد. دفتر که یادش آمد دلش برغاسه شد. یکی و یک باره از دفتر متنفر شده بود، چیزی که اصلا باور نمی کرد. برای خودش هم باور کردنی نبود. چی می کرد؟ دیگر کنایه های دیگران برایش لذت بخش نبودند. دیگر نمیخواست بشنود که همکارانش با لحن استهزا آمیز بگویند باز آمد مامور صاحب صداقت کار. به خیالش میامد که سیل ناامیدی دیگر تمام قلمرو قلب و روانش را فرا گرفته است. میخواست بگیرید. دلش میخواست در پای کسی بگفتد و زار زار بگیرید. میخواست خداحافظی کند و از کسی عذر بخواهد. از کی؟ نمیدانست. یک مسئولیت گنگ ادا نشده روی شانه هایش سنگینی میکرد. باری دیگر خواب یادش آمد، گشدم ها و دخترک که باید او را نجات میداد. حس کرد گشدم ها روی بدنش زیر لباس هایش راه می روند. تکان خورد، لرزید، با عجله از جا برخاست، عرق های پیشانیش را پاک کرد. می خواست از چنگ گشدم ها فرار کند. پرده کلکین را عقب زد، به کوچه نگاه کرد و به خانه ها، به سرک، به دکان ها. در چشمهایش قطره های اشک حلقه بسته بودند. هیچ کس خبر نداشت که پیرمرد چی می کشد. دوباره برگشت، بر جایش دراز کشید، قطره های اشک را که روی ریشش چکیده بودند پاک کرد، چشمهایش را بست. گذشته هایش به خاطرش آمدند. همش یک لحظه بود. کوچه، مسجد، مکتب، نماز، ماموریت، زن و اولادها، شعرهای حافظ و سعدی، جمع و ضرب، منفی و تقسیم، دوسیه ها و دفترها. این فشرده همه عمرش بودند که مثل یک روز گذشته و رفته بودند. به نظرش آمد که دیروز بود. ها، دیروز. او عقب میز مکتب نشسته بود و با معلمش می گفت: استاد، خیانت است. معلم با خشم در حالی که چوکی ها و میز ها را می شکست و میان بخاری می افگند گفته بود: تو دیوانه استی، دیوانه. صادق گفته بود: یک روز نه یک روز پرسان می شود. همیشه به روز می اندیشید که بدکارها محاکمه شوند و پاکی و صداقت ستایش. در کوچه و بازار، در دفتر و شعبه، هیچ کس از نیش زبان او در امان نمانده بود. وقتی می دید که کس پارچه کاغذ سپید را بیهوده سیاه می کند، می گفت: خیانت است. یک ورق کاغذ هم از خون ملت خریده شده. دیگران به گپهایش می خندیدند: برو کاکا، آدم ها دنیا را خوردند، تو از یک ورق کاغذ گپ می زنی؟ و مرزا صادق از خنده آنها حظ می برد. ناگهان هیاهوی او را تکان داد: های مرزا صادق، آهای مرزا صادق، مرزا صادق. و خودش گفت: چی گپ است خدایا؟ دروازه خانه او را به شدت می زدند. حتما قرضداران آمده بودند، شاید این بار دست جمعی و خشمناک. از جا برخاست و عقب کلکین آمد و از گوشه به کوچه نگاه کرد. عجب، اینها کی ها هستند؟ مردم کوچه همه دیوانوار و خشمگین شدند. خدایا! سرش چرخید، پشت کلکین افتاد. چوبهای سقف دیوارها، الماریها و همه اشیای اتاق چرخیدند. سعی می کرد تا بفهمد آنهایی که عقب در کوچه آمدند چی می گویند. کاکا صادق، بیا که بچه های دنیا را خراب کردند. فهمید که گپ از چه قرار است و بعد به درستی نشنید که آنها دیگر چی گفتند. صرف کلمه های را از میان هیاهوی آنها توانست بشنود: دزدی، خون، کشتن، پول ها را بیاور، دخترت، بچه هایت، برای از خانه. دیگر توان شنیدن را نداشت. با یک حرکت از جایش برخاست. احساس کرد که سرش می چرخد. هیاهوی مبهم در گوشهایش تنین افگنده بود. طوفان درون گوشهایش می غرید. میان مغزش زلزله دوامدار رخ داده بود. در درونش آتش فشان عظیم منفجر شده، گشدمها بر سر و رویش و سراپایش می دویدند. دخترک زاری کنان دست و پا می زد و چیغ می کشید. در همه جا، روی همه چیز، روی فرشها، دیوارها و اشیای اتاق پرده های نازک آبی رنگ هموار کرده بودند. در زیر این پرده ها گژدم ها می دویدند. دخترک هنوز نمرده بود و او را ناله کنان صدا می کرد. مرزا صادق دیگر کار از دستش ساختن نبود. می دید که دخترک زهرآلود شده است و می میرد. خودش را ناکام و سرفگنده یافت. در حالی که می گریست با ناتوانی سوی بکسش دید. سوی بکس دوید، کاغذها و دوسیه های آن را روی اتاق پراگنده ساخت. با عجله و مثل دیوانه ها چی می خواست؟ شاید چیزی را می جست. فردا مرزا را در اتاقش و در میان دوسیه ها و ورق پاره ها مرده یافتند. پهلوی بکس چرمینش که خالی و دهان باز افتاده بود. هنگامی که تابوت او را سوی قبرستان می بردند، دکانداران سر کوچه با هم پچ پچ کنان می گفتند کاکا صادق را می برند. خوب شد که از غمش خلاص شدیم. می گویند یک پسرش آدم کشته، دیگرش دزدی کرده و بندی است. پسر دیگرش دختر عالم برنج فروش گریختانده. کلشان چاره به شرعی. از دخترش خبر نداری که شوشه با کارت کشته و خودشان قرضهای مردم نداد و رفت. و یکی دیگر از دکاندارها با صدای بلند مسخره کنان گفت دیدی؟ یک روز نه یک روز پرسان می شود.
داستانی بود با عنوان آخرین خواب از داستان نویس معاصر و با نام افغانستان قادر مرادی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نامگذاری مناطق چون شهرها، کوچه ها، جاده ها و گذرها و محلات در طول تاریخ یکی از جنجالی ترین مسائل بین اتباع یک کشور بوده و شاروالی ها و بلدی های وقت با تشکیل کمیسیون های متشکل از بزرگان، استادان تاریخ و فرهنگ، کهنسالان هر منطقه با تثبیت هویت انسان های مردم پسند افراد و اشخاص با اعتبار یک محل را نامگذاری می کردن که این کار در غرب و شرق به خاطر دریافت آدرس و سهولت تازه واردان به آن منطقه رواج دارد. اما بعضی نام های اماکن، محله ها و گذرها بیشترینه با نام افراد با رسوخ و مالکان زمین بیشتر و خانه ها و در مواردی هم از افراد عادی که در کسب و کار و یا در ورزشی چون پهلوانی و یکی از اوصاف برازنده شهرت یافته باشد با تکرار مکرر زبان زد عام و خاص می گردد و ده و دهات حتی در کتاب دولت نیز به آن مسما می باشد. چون مناطق شهر کابل، گذر تنورسازی، گذر سراجی، هندوگذر، خواجه خردک، گذر چنداول از دههای دیگر و ده و دهات چون ده خدای داد، ده دانا، ده یحیی، ده بوری، ده مزنگ، ده افغانان و چند دیگر. در این زمین شماری از این مناطق و باغ‌ها با نام نامی قهرمان‌های جنگ و بزرگان ادب و فرهنگ چون گذر سردار جانخان، باغ علی مردان، باغ نواب و 20 باغ دیگر از دوران شاهنشاه بابر باقی مانده چون باغ شهرآرا، ارتباغ، پارک زرنگار، گلباغ، باغ علمگنج که حریق شد، چون شماری را تغییر نام دادند و اما در عدم پذیرش مردم زبان زد عام و خاص بودن تا الحال با همان نام ها مسمان که مردم عادی کمتر به شناخت هویت این اسم ها علاقمند می شوند و تنها محققین در این باره مکس های تحقیقی انجام می دهند. از آن جمله یکی هم نام کوتی سنگی که فعلا میرویس میدان نامگذاری شده. شماری کنجکاوانه در عالم بیخبری هر گونه تعبیرها را می آفرینند و به خورد مردم می دهند، در حالی که حقیقت مسئله در جای دیگر است. در مورد کوتی سنگی یا میرویس میدان فعلی، محقق تاریخ و فرهنگ دکتر اسدالله شعور که از غنیمت‌های روزگار است، ریسرچ و تحقیق گستردهی نموده و برای ما لطف کرده است. اختصار این پژوهش را همکارم برای شما می‌خواند.
چرا منطقه کوته سنگی را کوته سنگی می‌گویند؟ آیا تا کنون فکر کرده اید کلیسای مریم خیرخانه و کوته سنگی کابل به نام چه شخصیت نامگذاری گردیده و چرا مردم آنجا منطقه بزرگ خیرخانه را به نام حوزه همان لیسای دخترانه یاد می کنند؟ و گذشته از این آیا می دانید که اسم کوته سنگی با این مریم خانم چی رابطه ای دارد؟ در پاسخ می توان گفت که این هر دو نام به پاس مقام ادبی و اجتماعی شیرزن استبداد ستیز، سخنور و مبارز مسما گردیده که در اوج حاکمیت امیر عبدالرحمن خان از کس نه راسیده بر مستبدین تاخت و بر ظالمان خورده گرفت، از مردم خیش جانبداری کرد. این شیرزن مریم معروف به بی بی سنگی و بی بی سیده یکی از بزرگ زنان سخنور کشور در نیمه نخست سده 20 میلادی است که در آن عصر نیمه تاریک نه تنها مشعل ادبیات عرفانی را به دست گرفت، بلکه در مبارزات استقلال طلبانه جوانان میهن پرست کشور نیز شرکت جسته و شاه استقلال بخش امان الله غازی را در نخستین دقایق جلوسش بر اریکه سلطنت افغانستان تشویق به تحصیل استقلال سیاسی کشور نمود. بی بی سنگی به علت سرایش شیری که در آن تشدد دربار امیر عبدالرحمن خان را در سرکوبی مردم به انتقاد گرفته بود، روانه زندان سیاسی شد. چون او زنی بود دانشمند و تحصیل کرده، امیر می ترسید که افکار وی در بیداری زنان زندانی مؤثر افتاده، اسباب دردسر دیگری را برای دولت او فراهم آورد و از سوی دیگر نامه‌ای از زندیات عبدالهادی داوی که در تمجید از رد نمودن ملاقات جورج پنجم پادشاه انگلستان توسط جنرال محمد ولی بدخشی در تابستان 1921 میلادی نوشته شده نشان می‌دهد که بی بی سنگی در مداومت و پافشاری درخواسته‌های خیش در میان اهل دربار ضرب المثل بوده است، زیرا او طرفداران معامله با حکومت هند بریتانیایی را به جای مذاکره با حکومت لندن که در جریان مذاکرات استقلال کشور مصرحانه خواستار آن بودند، به کنایت دختر سنگی بابا خوانده بود و همین علت ها سبب گردید تا امیر عبدالرحمن دستور دهد که سلول خاص برای او در یکی از نقاط دور افتاده کابل بنا کنند و کوتوال رئیس پلیس کابل میرزا محمد حسین پدر استاد خلیلی که مسئول دستگاه بیگیر و ببند و بکش امیر بود، نقطه ای را در دشتی که در میان قلعه واحد، قلعه نیازبیک، قلعه جواد و قلعه قلاخک چهاردهی کابل واقع بود برگزید و در ظرف 3 روز سلول از سنگ و پهره‌دارخانه برای آن اعمار کرده، بی بی سنگی را به آنجا انتقال دادند و به قول آقای فرید عظیمی که رابطه خانوادگی با بی بی سنگی دارد، در دفتر کوتوالی این سلول به نام کوته بی بی سنگی ثبت گردید که به مرور زمان منطقه به همین نام معروف گردیده، ولی به خاطر رعایت اختصار مردم لفظ بی بی را از آن حذف نموده و به دو معنی آنجا را کوته سنگی نامیدند. با آنکه در عهد امان الله خان این سلول را ویران کردند و پس آنها نام آن منطقه را نیز تبدیل نموده میرویس میدانش نامیدند، ولی تا به امروز آن ناحیه را بدون اینکه وجه تسمیه اش را بدانیم کوته سنگی می‌خوانیم. چون شوهر بی بی سنگی منشی دربار امیر بود، با رویدار ساختن بزرگان و منتفذین به ویژه واسطه ساختن سلطان محمد امیر منشی، امیر را وادار با عفو او ساخته، یکی دو ماه بعد فرمان صادر گردید که بی بی سنگی به علت سیادتش و رعایت خاطر شوهرش منشی حیدر علی احراری که از نوادگان حضرت عبیدالله احرار شیخ بزرگ طریقت نقشبندیه بود، از زندان آزاد گردید. بی بی سنگی که در سال 1243 خورشیدی برابر است با 1864 میلادی در شهر کابل دیده به جهان گشوده، پدرش سنگی محمد معروف به سنگی بابای غازی از سادات جلیل القدر کنر، عالم معتبر دینی و یکی از سرکردگان مجاهدین ملی در جنگ های اول و دوم بر ضد استعمارگران انگلیس بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنیدید که چرا منطقه کوته سنگی را به این نام یاد میکنند؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های مجله آزادی با نام خالد تحسین آشنایی دارند. در این شماره خوانش شعری داریم به صدای ایشان. بانو تحسین یکی از علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستند و گاه گاهی شعرهای تازه سرودی خود را به مجله می فرستند و یا در برنامه یادواره از شاعران ابراز نظرهایی دارند. بانو تحسین خانم مرحوم محب بارش، شاعر خوب ما که حیف و دریغ که امروزه در صف سرایشگران شعر معاصر نیستند می باشد. این بانو را که من می شناسم با بیشتر از 2 دهه کار در عرصه ادبیات، افزون بر تربیه فرزندان در سرایش شعر به گونه کلاسیک و سفید، جایگاهی ویژه‌ای در بین شاعران معاصر دارد و آثارشان در سایت‌های معتبر فارسی دری به نشر می رسد. از خالده تحسین تا کنون گزینه‌های شعری ابر کوچک غزل، سرود رابع و 2000 سال بعد شاید، بنبست شکست، آغاز همان قصه و کنگینه و آه به نشر رسیده است. بانو تحسین قصه پرداز خوبی برای اطفال هم هست و کتاب های پروانه ها سایه دیوار او به چاپ رسیده و در بخش ادبیات کودک هم پژوهش هایی دارد. در این بخش برنامه دکلمه کوتاهی از خالد تحسین به صدای خودشان داریم و با ابراز ارادت آن را می شنویم.
آوازه از گلوی تره خامم چکید، گویی پرنده ز گلوگاه من پرید. آوازه آنچنان که پر از سوز و ساز عشق، گویی فضای خاطر دیوانه را درید. با آنچنان ترسب رویایی غزل، با آنچنان ترسب رویایی غزل، آرامش برای دل خسته هم خرید. باور نمی کنم که تو را خواب دیدم، باور نمی کنم که تو را خواب دیدم، تو آن حقیقتی که وجودم تو را شنید. من بارها به کودک دل قصه گفتم، من بارها به کودک دل قصه گفتم، از جنس عاشقانه بارانی سپید. یادم نمی رود که تو را در کتاب عشق چشمان من رسامی بیگانه کشید. تو آنچنان میان تپش های سینم، تو آنچنان میان تپش های سینم راهی شدی که مثل و مثالش کس ندید.
پارچه شعری بود از خالده تحسین، یکی از شاعران معاصر افغانستان به صدای خودش. در این شماره هم سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، ناحق مداخله نکنید، از صفحه علی آرمان کاتب زاده. دومی، پل خوشبختی نمی آورد. سومی، شاعر دزدی، از صفحه نعمت الله ترکانی. نخست، ناحق مداخله نکنید. دکتر حیوانات برای دهقان می گفت اگر اسب بعد از 3 روز از جایش بلند نشد، اسب را باید کشت. که در همین اثنا گوسفند این سخن را شنید و رفت خبر را به اسب گفت. برخیز، اما اسب بسیار خسته بود. روز دوم باز هم گوسفند به اسب تاکید زیاد کرد، گفت برخیز برخیز، اما اسب هیچ حرکتی از خود نشان نداد. روز سوم گوسفند به جدیت کامل به اسب میگوید اگر از جایت بلند نشوی تو را میکشند. بالاخره اسب از ترس به پا ایستاد میشه. در این هنگام خبر ایستاد شدن اسب به دهقان میرسد و دهقان در حال خوشحالی گفت اسب از جایش برخاسته، باید جشن بگیریم. به خاطر این خبر خوش گوسفند را بکشید. پس چیزی که به شما مربوط نمی شود ناحق مداخله نکنید. جالب دوم، پول خوشبختی نمی آورد. در روزگار قدیم کفاش پیری نزدیک حجره تاجری ثروتمند و چاق بساط گسترده بود. کفاش یا کفش دوز شادمانه آواز می خواند و کفش وصله می زد و شب با عشق و شادی نزد خانواده خود می رفت. تاجر تنبل و پولدار که بیشتر اوقات در دکان خیش چرت می زد و شاگردانش برایش کار می کردن، کم کم از صدای خواندن کفاش خسته و خسته شد. تا اینکه یک روز از کفاش پرسید درآمد تو چقدر است؟ کفاش یا کفش دوز گفت روزی 3 درهم. تاجر یک کیسه زر یا طلا به سمت کفاش انداخت و گفت بیا، این از درآمد همه عمر کار کردنت هم بیشتر است. برو خانه و راحت زندگی کن و بگذار من هم کمی چرت بزنم. آواز خواندنت مرا سردرد کرده. کفاش شوکه شده بود، سردرگم. حیران کیسه را برداشت و دوان دوان نزد همسرش رفت. آن دو تا روزها متحیر بودند که با آن پول چه کنند. از ترس دوست شبها خواب نداشتند. از فکر این که مبادا آن پول را از دست بدهند آرامش نداشتند. خلاصه تمام فکر و ذکرشان بود مواظبت از آن کیسه طلا. مدتی گذشته تا اینکه روزی کفاش کیسه زر را برداشت و به نزد مرد تاجر رفت. کیسه زر را به سمت تاجر انداخت، گفت بیا سکه هایت را بگیر و ترانه های شادم را پس بده. از این رو همه می دانند پول خوشبختی نمی آورد و هر چیزی به اندازه خودش حالت تعادلش برای انسان زیباست. جالب سوم شاعر دزدی. روزی ابو عبدالله جعفر رودکی شاعر زبان دری از محلی در بازار می گذشت. دید تعدادی از مردم محل ایستاده و شخصی در یک بلندی با آواز بلندی یکی از غزلهای او را می خواند. مردم او را با کف زدنها تقدیر می نمایند. همونجا ایستاد. وقتی آن مرد شعرش را تمام کرد، رودکی نزدیک او رفته و گفت: خیلی زیبا دکلمه کردی. و بعد گفت: چرا نام شاعر را نگفتی؟ مرد با خنده ای گفت: ضرورت نبود، مردم همه مرا می شناسن که رودکیم. رودکی خندید و پاسخش را چنین داد: شعر دزدی شنیده بودم، اما شاعر دزدی را ندیده بودم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
جالب های کوتاه از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم کردیم. در این هفته از یک غنیمت سینمای در حال افول افغانستان سلام سنگی یاد خیری داریم. دوست و علاقمند مجله آزادی ضیا احمد ضیا، مدیر مسئول هفتنامه افق در استرالیا، دیداری از وی داشته و مطلبی از این گفتمان خود را در کوتاهی برای مجله آزادی فرستاده. ما هم از این لطف جناب ضیا از ورای بخش این زنده را تا زنده است یادش کنیم با شنونده ها شریک می سازیم. با سپاس از استاد ضیا مسئول نشر هفتنامه افق در استرالیا و از این لطفشان، همکارم آن را برای شما می خواند.
بچه هست؟
خیلی نگو، کار خود را که می فهم بچه هست یا دختر؟
دلم گوهی می ده بچه هست. کدام هست؟
مایید.
مایید، مای خالی، مای قربان.
سلام سنگی، هنرپیشه شهیر سینمای افغانستان که اینک با عمر بیش از 65 سال شکر ماشالا با قامت استوار، همان موهای بلند، چشمان کشدار، صلابت صدا، سیمای پر از وقار و در میان آن همه مواصفات ظاهری با قلب آگنده از محبت و مهربانی در شهر ملبورن ایالت ویکتوریای استرالیا به سر می برند. ضیا مسئول هفتنامه افق می نویسد: روزی پس از طی مسافه نزدیک به 1000 کیلومتر از سیدنی به ملبورن دریافتم که این هنرمند گرامی به شهر ملبورن تشریف دارند. شماره تماس و نشانی خانه اش را پیدا کردم و با تغییر در پلان کاریم شتابان به سراغش رفتم. ایشان با مهربانی زیاد از من استقبال کردند. پهلوی هم نشستیم، چای و شیرینی میل کردیم و به قصه ها و صحبت ها پرداختیم. گپ ها از هر کجا تا بالا می شد. گپ ها و صحبت ها ادامه یافت. اینک فشرده آن لحظات شیرین را با شما شریک می سازم. سلام سنگی در سال 1328 هجری خورشیدی از دره زیبا و خوش آب و هوای پنجشیر در یک خانواده دهقان چشم به دنیا باز کرد. دوره ابتدایی مکتبش را در سنگونه به پایان رساند. شاید به همین مناسبت است که تخلصش را به سنگستانهای زادگاهش نسبت داده باشد. وقتی با خانواده به کابل مسکن گزین شد، زندگی شهرنشینی توجه او را به سوی سینما کشاند. دیدن صحنه‌های فیلم تأثیرات ژرفی بر روان او می‌گذاشت. یکی از تفاوت‌های ذوقی او با دیگر همسالانش این بود که دیگران بیشتر به فیلم‌های هندی علاقه‌مندی نشان می‌دادند، اما سلام سنگی به تماشای فیلم‌های آمریکایی می‌پرداخت. دیدن فیلم هنری جزئی از برنامه‌های زندگی‌اش شده بود. او خود را طوری یافته بود که گویا سال‌های سال در موقعیت بیننده سینما خواهد ماند و بس. احیاناً اگر چنین آرمانی در ذهنش خطور می کرد که گاهی خود در سینما نقشی را بازی کند، آن را محال می دانست. سلام سنگی حق داشت که چنین آرزوی را به حیث یک انسان از نسل قرن 21 در دل بپروراند که خود در قالب کرکتر دلخواهش بازیگر سینما باشد، زیرا در آن وقت نه تنها دنیا بلکه کشورهای همسایه چون ایران، پاکستان و غیره سینما داشتند. از جانب دیگر این محرومیت نیز وجود داشت که تا آن زمان از بی‌توجهی دولت سینمای افغانستان کمرنگ و حتی در حالت بیرنگی قرار داشته باشد. در آن زمان چیزی به نام سینمای ملی یا مردمی وجود نداشت. به این دلیل سلام سنگینی سنگ بی سینمایی را بر سینه حمل می کرد و آرمانش در سر و خیال باقی مانده بود. در قبال آن همه خیالات یک امید نامرئی از دیدن فیلم های روزگاران و روزهای دشوار در درون سلام سنگی جوانه می کشید. تا آنکه در سال 1353 خورشیدی در وقت جمهوریت محمد داود روزنه بسوی سینما به وسیله نظیر فیلم گشوده شد و سلام سنگی در فیلم هنری رابعه بلخی با کارگردانی مرحوم داود فارانی که اولین محصول سینمای نظیر فیلم بود نقش ایفا کرد. پس از آن آرمانی که بیشتر به سراب شباهت داشت به واقعیت پیوست. آهسته آهسته و با تأمل قدم‌های بدون عجله را در وادی بیکران سینما گذاشت. به این معنا که در نقش‌های نچندان برجسته در فیلم‌های سیاموی و جلالی غلام عشق چهره باز کرد و سپس در حین اقتدار رژیم هفت ثور پایش به رادیو تلویزیون کشانده شد. مرحوم استاد رفیق صادق در دراماها و تمثیل‌های رادیویی و تلویزیونی که رژیسوری آن را به عهده می‌داشت به سلام سنگی نقش می‌داد و سلام سنگی ضمن اجرای نقش از استاد فقید فیض می‌گرفت. روز تا روز به تجربیات هنری سنگی افزوده می شد تا آنکه قدم فراتر و تجربی تر گذاشت. در نتیجه پس از 10 سال تلاش در راه هنر بازیگری در فیلم بلند گناه که نویسنده و کارگردان آن چهره شناخته شده در سینمای افغانستان آقای انجینر لطیف بود بازی کرد. سلام سنگی هنگامی که در این مورد صحبت می کرد گفت: می دانی چرا در طی 10 سال به سوی بازی کردن به فیلم های بلند نرفتم؟ می ترسیدم. ترسم از آن بود که یک تعداد به هر اسم و رسمی که وجود داشت بدون آنکه استعداد هنری یا تجربه داشته باشند در نقشای مهم برایشان سهم داده می شد. اما دیری نمی گذشت که خودشان و نقششان از نظر می افتاد. به این دلیل تلاش کردم تا با همان پیمانه‌ای که امکان وجود داشت خود را به جای برسانم تا مبادا کار هنری من نیز به همان عقوبت گرفتار شود. سلام سنگی سه اصل را در زندگی هنریش با ارزش پنداشته است. 1. سهم گرفتن در دراماها و دیالوگها به کوشش مرحوم استاد رفیق صادق. 2. خواندن داستانها. 3. توجه نقادانه به کار بازیگران. علاقه سلام سنگی به فرهنگ و ادب دری به ویژه ادبیات نظم داستانی و از آن میان منظومه جاودان ابوالقاسم فردوسی سبب شد که موصوف با خوانش منظومه های رزمی شاهنامه از حنجره پرسلابتش در بزرگداشت از هزاره فردوسی حائز مقام اول گردد. دوره که گفتیم سلام سنگی در جریان سالهای اقتدار حزب دموکراتیک خلق در رادیو تلویزیون افغانستان ماموریت داشت. همان گونه که مرگباد حوادث هزاران در هزار هموطن ما را به خاک خون کشند و شمار دیگر را راهی سرزمین‌های هجرت نشینی و غربت نشینی کرد، سلام سنگی نیز پیش از پیروزی حکومت تنظیمی‌های اسلامی در زمره مهاجران در پاکستان پیوست. پس از 11 ماه اقامت در پاکستان نظر به دعوت هنری به امریکا رفت و در آنجا فیلم را به نام سرزمین بیگانه روی دست گرفت و در فیلم دیگری نیز که در هالیوود تهیه شده بود چارلی ویلسون وار نقش ایفا کرد. فیلم هایی که سلام سنگی در آن نقش داشته، فیلم گناه اولین فیلمی بود که سلام سنگی نقش مرکزی را بازی کرد. پس آنتر این هنرپیشه افغان در فیلم های فرار، صبور سرباز، بابا، بیگانه نقش های اول را بازی کرد و در همه آنها خوب درخشید. سلام سنگی در امریکا مقیم شد و خانوادهش در سال 2001 میلادی به استرالیا رسیدن. اکنون با خانواده و فرزندانش در استرالیا به سر می برند. سلام سنگی پدر 3 پسر و 5 دختر می باشد. عمرش دراز باد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.